رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 11 قبل از ظهر در واشنگتن است. سرخط اخبار:
غیر معقول بودن مذاکره با طالبان به گفته احمد ضیا مسعود، سقوط طیاره مسافربری روسیه در مصر با 224 سرنشین و کشته شدن 11 نفر در جریان انتخابات ایالتی در پاکستان.
در برنامه امشب 9 عقرب 1394 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2015 میلادی، بر علاوه مشروع اخبار و گزارش های از افغانستان و منطقه و جهان، ابعاد مختلف سقوط قندوز در برنامه گفت و شنود مورد بحث قرار می گیرد. شما می توانید از ساعت 8 تا 9 شب به وقت کابل با شماره تلفن های 0790-010-070 و یا 001-202-619-3136 با تماس شوید. اما نخست مشروع اخبار از نسرین محمود عزیزی و ژیلا سمی.
با عرض سلام، احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در بخش اصلاحات و حکومتداری میگوید که گفتگوهای صلح با طالبان غیر معقول است و ادامه این گفتگوها فراهم ساختن فرصت برای تامین منافع پاکستان در افغانستان است. آقای ضیا گفت که افغانستان باید آمادگی جنگ دراز مدت را داشته باشد. تفصیل بیشتر از جلال میرزاد.
این مقام بلندپایه دولت افغانستان تاکید میکند تا وقتی که پاکستان به هدف خود نرسد، جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت.
این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی هاست.
این برنامه امروز به منظور ستایش از کارنامه های خبرنگاران برگزار شد. نماینده ویژه رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری میگوید که نقش خبرنگاران در بازتاب رویدادها، اصلاحات و کارنامه های طالبان بسیار اثرگذار بودند. نماینده ویژه رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری از شمار از خبرنگاران ستایش کرد که در این میان خبرنگاران تلویزیون آشنا نیز شامل بودند.
و باز هم در رابطه با افغانستان، در اثر اصابت یک راکت بر مسجد در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، 6 فرد ملکی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت مستقیما از طریق تلفن با ما در تماس هستند. آقای حسرت سلام، آواز ما رو میشنوین آقای حسرت؟ بلوی آقای حسرت از ولایت ننگرهار صدای ما رو میشنوین؟
بله،
تشکر آقای حسرت. میخواستم در این رابطه از انکشافات تازه‌ای که رخ داده در منطقه مورد جریان قرار بدین.
خب این رویداد روز جمعه حوالی ساعت 1 ظهر هنگام ادای نماز جمعه در منطقه چنار کلای نزدیک به خط دیورند رخ داده. به گفته حاجی غالب مجاهد ولسوالی اچین، گروه دولت اسلامی میخواست که ولسوالی اچین راکت باران کنه، راکت اینا بر یک مسجد مردم محل اصابت کرده. در اثر 6 فرد ملکی که نماز گزار بودن کشته شدن و 4 دیگر هم زخمی است. مجروحین همه همراه کشته شدگان افراد ملکی هستند و مسئولیت رویدا را با وجودی که داعش به عهده نگرفت است، اما اول سوال میگه که راکت ها همه سوی گروه داعش فایر شده به سوی ولسوالی.
تشکر میکنم از شما. توضیحات بیشتر باز در برنامه های بعدی از شما میپرسیم.
مسئولین محلی ولایت غزنی تایید کردند که 14 فرد ملکی که 3 روز قبل در ساحه خاک افغان ولایت زابل اختطاف شده بودند از قید ربایندگان رها شدند. گفتم اشاره این افراد به خاطر ربوده شدن 2 زن که از باشندگان ولسوالی جاغوری بودند و گفتم شود توسط افراد مربوط به داعش ربوده شده بودند به گروگان گرفته شدند. تفصیل بیشتر ظفر بامیانی.
این مسئولین میگویند که یک هیئت متشکل از نمایندگان زابل و غزنی در شورای ملی و نماینده ریاست جمهوری افغانستان همراه با متنفذین ولایت زابل و غزنی این افراد را از قید افراد مسلح غیر مسئول آزاد ساختند. با گفته اعضای شورای ولایتی زابل، این 14 فرد ملکی به شمول 5 زن، 4 مرد و 5 طفل 3 روز قبل توسط افراد مسلح غیر مسئول از ساحه ولسوالی خاک افغان رانده شده بود و به ولسوالی جاغوری منتقل شده بودند.
کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث قندوز میگوید گزارش نهایی خود را به حکومت افغانستان سپرده است. قرار بود کمیسیون امروز شنبه یک کنفرانس مطبوعاتی را در مورد یافته‌های خود دایر کند، اما این کنفرانس روی دلایل نامعلوم فسخ گردید. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
امرالله صالح یکی از اعضای این کمیسیون در صفحه فیسبوک خود نگاشته است، ببخشید که ما مشکل تکنیکی داشتیم، ما براتون میخونم، که کار کمیسیون حقیقت‌یاب پایان یافت و گزارش 200 صفحه‌ای را روز پنجشنبه در شورای امنیت ملی بر رئیس جمهور اشرف غنی تسلیم کردند. فاروق وردک عضو دیگر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت تصمیم گرفته شد تا شورای امنیت ملی روی آن غور کند و اگر آنها درباره کدام توضیحات خواسته و پرسش داشته باشند به کمیسیون حقیقت‌یاب مراجعه خواهند کرد. وردک گفت که سفارش‌ها و توصیه‌های این کمیسیون در 3 بخش تقسیم شده که اصلاحات در بخش‌های تشکیلات، کادرها و پالیسی ها را در بر دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شریف اسماعیل صدر اعظم مصر سقوط یک طیاره مسافربری روسی در شهر شرم الشیخ را که به شمول 17 کودک حامل 224 سرنشین بود تایید کرده است. پرواز شماره 9268 شرکت هوایی گالوگالی ماویا که از انواع ایربس A321 بود، نیم ساعت بعد از پرواز از شهر تفریحی شرم الشیخ به جانب سنت پیترزبورگ در روسیه، تماسش با برج مراقبت قبرس قطع شد. مقامات امنیتی مصر گفتند که هیچ نشانه مبنی بر هدف قرار گرفتن این طیاره وجود ندارد، اما محل سقوط طیاره مشخص شده است. شماری از مقامات مصری به اسوشیتد پرس گفتند که تمام سرنشینان این طیاره که گفته می شود همه روسی بودند هلاک شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اول نوامبر را روز اعضای ملی اعلام کرد.
در انتخابات حکومت محلی روز شنبه که ده ها میلیون پاکستانی در آن اشتراک کرده بودند، درگیری های مسلحانه بین احزاب نواز شریف و عمران خان به وقوع پیوست که در جریان آن 11 تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شد. این درگیری به گفته پلیس محل در شهرک خیرپور رخ داد و سربازان اردو برای کنترل تشنج ها به ساحه فراخوانده شد. انتخابات ایالتی پاکستان در پنجاب و سند جریان دارد و دو ایالت دیگر آن کشور چند ماه قبل این انتخابات را برگزار کرد که در نتیجه عمران خان در خیبر پختونخوا و نواز شریف در بلوچستان برنده شده بود.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر 5 روزه به کشورهای آسیای مرکزی امروز به بیشکک مرکز قرقیزستان مواصلت کرد. تفصیل بیشتر از هاشم حبیب زاده.
وزیر خارجه ایالات متحده در حال به بیشکک مواصلت کرد که قبل از این سفر گروه‌های طرفدار حقوق بشر و کمیته حمایت از خبرنگاران از او تقاضا کردند تا در این سفر در مورد حقوق بشر، آزادی بیان و رهایی محبوسین سیاسی با مقامات 5 کشور آسیای مرکزی صحبت کند. مقام‌های آمریکایی این سفر آقای کری را به عنوان اطمینان‌دهی به کشورهای آسیای مرکزی از استحکام روابطشان با ایالات متحده در زمان نشان می‌دهد که روابط آمریکا با روسیه با سردی گراییده است. جان کری در سفر 5 روزه خود به کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان و ترکمنستان مسافرت خواهد کرد.
سربازان ایالات متحده به زودی عازم سوریه می‌گردند تا در مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی کمک کنند. خبر ارسال سربازان به سوریه روز جمعه در حال نشر شد که ده ها رهبر جهان روی ایجاد زمینه برای پیگیری یک راه حل دیپلماتیک جهت ختم جنگ در سوریه گرد هم آمده بودند. رهبران اشتراک کننده در نشست ویانا با توافق روی یک روند تحت رهبری ملل متحد که شامل مذاکرات بین حکومت سوریه و مخالفین می باشد، مذاکراتشان را پایان بخشیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با تایید این خبر گفت:
او می گوید ما موافقه نمودیم که یک جا با سازمان ملل متحد طرحهایی را برای تطبیق یک آتش‌بس سراسری و بررسی بگیریم تا به یک تاریخ دقیق همزمان با روند سیاسی تجدید شده آغاز گردد. این در حالی است که سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه گفت دوام وضعیت کنونی مؤثر واقع نمی گردد.
مقام ها در رومانیا می گویند که دست کم 27 نفر در آتش سوزی در یک کاباره در بخارست پایتخت آن کشور هلاک شدند. گزارش های ابتدایی ها کیست که 145 نفر به خاطر جراحات سوختگی و همچنان جراحات ناشی از ازدحام جمعیت به شفاخانه منتقل شدند. شاهدان عینی می گویند که دلیل این ریق استفاده از آتش بازی در محل اجرای گروهی موسیقی بود که بعداً به ستون ها و سقف آن کلاب سرایت کرد. در زمان حریق حدود 400 نفر در محل واقع حضور داشته و به هنرنمایی یک گروه موسیقی گوش می دادند.
و در آتش سوزی که بامداد شنبه در یک بازار در شرق فلیپین رخ داد، دست کم 15 نفر به شمول 6 کودک هلاک گردید. پلیس فلیپین می گوید که حداقل 13 دکاندار در اثر این حریق در شهر زومباناگا مجروح گردیدند. گزارش های اولیه حاکی است که دلیل این آتش سوزی ناشی از شارتی سیم‌های برق بود که اول چتر دکان‌ها را تومه حریق ساخت و سپس فروشگاه‌ها را در بر گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
گزارش اولین بخش را از افغانستان آغاز می‌کنیم. قوای خاص ایالات متحده به حمایت هوایی قوای آمریکایی بزرگترین کمپ آموزشی القاعده را در ولایت قندهار از بین برده است. قماندان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفتند که در عملیات تخریب کمپ آموزش ولسوالی شورابک 200 تن از نیروهای خاص آمریکایی دخیل بود و حدود 160 نفر از تندروان القاعده در آن عملیات کشته شده است. شرح بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
جان کمپل، قماندان نظامی ایالات متحده در افغانستان، در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت است که این کمپ آموزشی توسط شاخه القاعده در شبه قاره هند مورد استفاده قرار داشت. ایجاد شاخه القاعده در شبه قاره هند سال گذشته توسط ایمن الزواهری رهبر این گروه اعلام شد و اعتقاد بر این است که هند، پاکستان و سایر کشورهای جنوب آسیا مورد تمرکز فعالیت این شاخه باشد. جاوید کوهستانی، کارشناس نظامی افغان، به این باور است که از بین بردن چنین کمپ آموزشی ضربه جدی به گروه های تندرو در افغانستان است و احتمالاً نتایج مثبتی را در ثبات افغانستان در قبال داشته باشد.
این مرکز از سالیان قبل فعال بوده، از این مرکز به گونه مشترک هم شبکه القاعده و هم شبکه طالبا و سایر سازمان های تروریستی استفاده میکردن، با به طور خاص به عنوان یک مرکز آموزشی و سازماندهی فعالیت های تروریستی بوده که بیشتر در حوزه غرب و جنوب غرب افغانستان از این مرکز سود برده شده. در عملیات مشترک در هفته قبل برای شناسایی به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم از بین برده شد. یقیناً بالای مسائل امنیتی در ولایت‌های هلمند و حوزه جنوب غرب تأثیر خاص خود داره، میتونه تأثیر مثبت داشته باشد.
عملیات قوای خاص آمریکا بالای این کمپ آموزشی در ولسوالی شورابک به تاریخ 11 ماه اکتبر آغاز شد. قوای آمریکایی مستقر در افغانستان همچنان گفتند که نیروهای اردوی افغانستان نیز در این عملیات دخیل بودند. ولی وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی افغان، میگوید که در مورد تخریب کمپ آموزشی القاعده سوالات مطرح است که تا حال به آن پاسخ داده نشده است.
در رابطه با اعلانی که آمریکایی ها کردند که نیروهایشان در جنوب افغانستان در یک منطقه به نام شوراب دست به عملیات زدن و یک مرکز بزرگ القاعده را در اونجا از بین بردن، واقعا در اینجا سوال های زیاد مطرح است. یکی از سوالایی است که آیا واقعا تعداد بزرگی از القاعده، از افراد القاعده در این منطقه بودن یا ای که اینا افراد طالبان بودن در اینجا، بخاطر که تا جایی که ما میدانیم بعد از جنگ هایی که در عراق و سوریه شد القاعده تقریبا از افغانستان از پاکشی کرد و رفت، و اگر منظورشان از امو جنگجویان ازبک و تاجک و دیگر اقوام آسیای میانه است که اینا با القاعده پیوند داشتن، اگر منظورشون اونا بوده باشه در این رابطه هم چیزی گفته نشده و به روشنی معلوم نیست که اینا کیا بودن، عرب ها بودن و یعنی که امی افراد دیگر.
در این عملیات در پهلوی قوای زمینی 63 عمله اوایی صورت گرفته که بر اساس گزارش ها 160 نفر از تندروان القاعده کشته شدند. در بیش از 10 سال گذشته قوای آمریکایی در ولایت قندهار مستقر بوده و همین موضوع موجب شده که چرا چنین کمپ‌های آموزشی در گذشته مورد توجه قوای ائتلاف و حکومت افغانستان قرار نگرفته است. آقای کویسونی میگوید که احتمالاً در این مورد غفلت در کار باشد.
البته در این مورد تا هنوز بحث‌های دقیق و یا کارشناسانه صورت نگرفته که دلیل بی‌توجهی به این مراکز چی بوده، چرا اطلاعاتی پایگاه‌ها از نظر دولت افغانستان یا مراکز تصمیم‌گیری امنیتی پنهان نگه داشته شده است. بیشتر میشه که با بی‌کفایتی ارگان‌های کشف استخباراتی نیروها تاکید شود و بی‌توجهی مسئولین قبلی دولت در ولایت هلمند و در کابل.
در گذشته قوای ایالات متحده در افغانستان ادعا داشت که شماره اندکی از تندروان القاعده در تعداد عسکری‌ها حضور دارند. جنرال کمپل، قماندان قوای آمریکایی در افغانستان، به روزنامه واشنگتن پست گفته است که ولسوالی شورابک منطقه‌ای است که کسی فکر نمی‌کند که القاعده در آنجا پایگاه داشته باشد، آن هم پایگاه آموزشی. حملات در ولسوالی شورابک فقط چند روز قبل از آن آغاز شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که 9800 سرباز آن کشور در سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهد ماند و 5500 سرباز آن کشور در سال 2017 میلادی نیز در افغانستان باقی خواهد ماند. بر اساس گزارش‌ها شاخه القاعده در شبه قاره هند از وزیرستان شمالی وارد ولایت‌های جنوبی افغانستان شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سربازان ایالات متحده به زودی عازم سوریه می گردند تا در مبارزه علیه شورشان دولت اسلامی کمک کنند. خبر ارسال سربازان به سوریه روز جمعه در حال نشر شد که ده ها رهبر جهان روی ایجاد زمینه برای ترغیب یک حل دیپلماتیک ختم جنگ در سوریه گرد هم آمدند. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب خلیل می شنویم.
رهبران اشتراک کننده در این گرد همایی مذاکراتشان را روی آینده سوریه خاتمه بخشیدند و به یک روند تحت رهبری سازمان ملل متحد موافقه کردند که شامل مذاکرات بین حکومت سوریه و مخالفین می باشد.
ما موافقه کردیم که همراه با سازمان ملل طرح را برای تطبیق یک آتش‌بس سراسری دریافت کنیم تا به یک تاریخ دقیق آغاز کردند که همزمان با روند سیاسی تجدید شده باشد.
آقای کری در حالی که اعتراف کرد که مذاکرات روز جمعه بیشتر در مورد ایجاد اعتماد بود، گفت کار مشترک در مورد موضوعات فعلی بسیار مهم خواهد بود. در همین حال سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت دوام وضعیت کنونی مؤثر واقع نمی‌گردد.
باور دارم که نه آمریکا و نه روسیه می‌خواهد که دوباره به جنگ‌های به اصطلاح نیابتی برگردند.
آقای لافروف از اشاره به اختلافات نظر روسیه و آمریکا در مورد بشار الاسد خودداری کرد. روسیه از اسد حمایت می‌کند و اما آمریکا خواهان برکناری وی است. در مورد سرنوشت اسد رهبران به توافق نرسیدند. مقامات قصر سفید میگویند یک گروه کوچک نیروهای زمینی ایالات متحده عازم شمال سوریه میگردد تا با گروه های مخالف در مبارزه علیه شورشیان گروه دولت اسلامی کمک کنند.
رئیس جمهور یک استراتژی چند بعدی را برای محدود کردن و در نهایت نابود ساختن شورشان گروه دولت اسلامی ایجاد کرد و این ترکیب نظامی، این استراتژی یک جزء مهم اولویت های رئیس جمهور اوباماست که همانا مسئولیت و امنیت مردم آمریکاست.
آقای کری گفت ایالات متحده باور دارد مذاکرات برای رسیدگی به بحران سوریه و فرستادن سربازان متفقاً کمک می‌کند، اما گفت که زمان اعلان اداره رئیس جمهور اوباما مبنی بر فرستادن سربازان به سوریه و مذاکرات ویانا تصادفی بود. در مذاکرات روز جمعه نمایندگان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف میانه‌رو حضور نداشتند. واضح نیست که آیا آنها در دور دوم مذاکرات اشتراک خواهند داشت یا نه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر، ابعاد مختلف سقوط قندوز مورد بحث قرار می گیرند. گردانندگان برنامه هاشم حبیب زاده و حسیب الکوزه است. شماره تماس با ما 001-202-619-31-36 است. و این هم آخرین گزارش امشب ما. توقع می رفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مبارزات انتخاباتی حزب عدالت و توسعه خود نقش رهبری کننده ای را پیش از انتخابات عمومی روز یکشنبه به عهده داشته باشد. با آن هم او به حیث رئیس جمهور ترکیه باید بی‌طرف باقی بماند. در حالی که این چهره سرشناس ترکی در مبارزات انتخاباتی بی‌مانند است، اما او در این دور انتخابات از ظاهر شدن در ملای عام دوری جسته است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هیچگاه نسبت به گذشته در موجی از گرمی مبارزات انتخاباتی احساس راحتی نداشته است. او به گونه گسترده یک مبارز بی‌نظیر ماهر در جریان مبارزات انتخاباتی و سفارای حامیان حزب عدالت و توسعه خوانده شده است. آقای اردوغان از سال 1994 به این سو در هیچ انتخابات شکست نخورده است، اما او در این انتخابات با وجود اینکه حزب توسعه و عدالت تلاش دارد تا اکثریت آرا را که در انتخابات پارلمانی ماه جون از دست داده است دوباره کسب کند، به نظر می رسد که وی از این گیرودار خود را دور نگه داشته است. سنان یولگان دانشمند ترکی می گوید که آقای اردوغان از انتخابات ماه جون آموخت که چنین مبارزات شاید مؤثر تمام نشود.
Erdogan is a politician who relies very much.
اردوغان سیاستمداری است که به نظر سنجی ها بسیار زیاد متکی می باشد. آقای اردوغان درک کرد که اگر او به نمایندگی از حزب سیاسی مبارزه کند، این عملکرد به گونه اتمی و ضروری باعث محبوبیت آن حزب نمی شود. ضمناً قانون اساسی امر می کند که رئیس جمهور باید بی‌طرف باشد.
بر اساس نظرسنجی ماه جون، آقای اردوغان به گونه چشمگیری به خاطر مبارزاتش برای حزب توسعه و عدالت گرد همایی های تقریبا هر روزه در برخ موارد ادعای مخالف با استفاده از منابع عمومی مورد انتقاد سخت قرار گرفت. سمت ایتس مقاله نویس سیاسی در یک روزنامه ترکی می گوید که حتی در میان حزب عدالت و توسعه ترکیه در مورد نقش آقای اردوغان در انتخابات ماه جون ناراحتی دیده می شود.
I think many AKP strategists and senior AKP members have admitted this openly.
فکر می کنم بسیاری از استراتژیست ها و اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه آشکارا اعتراف کردند که آقای اردوغان به نفع آن حزب مبارزه نمی کند، بلکه برای منافع شخصی خود، برای طرح رهبری که قانون اساسی را تغییر دهد تلاش می کند.
با وجود اینکه آقای اردوغان دیگر عضو حزب عدالت و توسعه نمی باشد، اما به نظر می رسد که او به طور قابل ملاحظه در کنترل محکم آن حزب باقی مانده باشد. اما تحلیلگران پیش بینی می کنند که اگر حزب عدالت و توسعه نتواند دوباره اکثریت را در پارلمان به دست آورد، تنش‌ها در میان آن حزب روی نقش رئیس جمهور به میان خواهد آمد.
سودای تو دور از پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در بخش اصلاحات و حکومت داری می گوید که گفتگوهای سال با طالبان غیر معقول است و ادامه این گفتگوها فراهم ساختن فرصت برای تامین منافع پاکستان در افغانستان است. آقای ضیا گفت که افغانستان باید آمادگی جنگ دراز مدت را داشته باشد. در اثر اصابت یک راکت بر مسجد در ولسوالی چینه ولایت ننگرهار 6 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین به صدای امریکا گفت که گروه دولت اسلامی چاشت روز جمعه حملات راکتی را بر ولسوالی اچین آغاز نمودند که هنگام نماز جمعه یک فیر راکت آنها بر مسجد قریه چنارکلی اصابت کرد. مسئولین محلی ولایت غزنی تایید کردند که 14 فرد ملکی که 3 روز قبل در ساحه خاک افغان ولایت زابل اختطاف شده بود از قید ربایندگان رها شدند. گفته می شود این افراد به خاطر ربوده شدن 2 زن که از باشندگان ولسوالی جاغوری بودند و گفته می شود که توسط افراد مربوط به داعش ربوده شده بودند و گروگان گرفته شدند. این مسئولین میگویند که یک هیئت متشکل از نمایندگان زابل و غزنی در شورای ملی و نماینده ریاست جمهوری افغانستان همراه با متنفذین ولایت زابل و غزنی این افراد را از قید افراد مسلح آزاد ساختند. کمیسیون حقیقت یاب حوادث کندز میگوید که گزارش نهایی خود را به حکومت افغانستان سپرده است. قرار بود کمیسیون امروز شنبه یک کنفرانس مطبوعاتی را در مورد یافته های خود دایر کند، اما این کنفرانس روی دلایل نامعلوم فسخ گردید. امرالا صالح یکی از اعضای این کمیسیون در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که کار کمیسیون حقیقت یاب پایان یافت و گزارش 200 صفحه‌ای را روز پنجشنبه در شورای امنیت ملی برای رئیس جمهور اشرف غنی تسلیم کردند. فاروق وردک یک عضو دیگر این کمیسیون گفت تصمیم گرفته شده تا شورای امنیت ملی روی آن غور کند و اگر آنها درباره کدام توضیحات خواسته و پرسشی داشته باشند با کمیسیون حقیقت یاب مراجعه خواهند کرد. شریف اسماعیل صدر اعظم مصر سقوط یک طیاره مسافربری روسی در شهر شرم الشیخ را که به شمول 17 کودک عامل 224 سرنشین بود تایید کرد. مقام‌های امنیتی مصر گفتند که هیچ نشانه‌ای مبنی بر هدف قرار گرفتن این طیاره وجود ندارد، اما محل سقوط طیاره مشخص شده است. شمار از مقام‌های مصری به اسوسییتد پرس گفتند که تمام سرنشینان این طیاره که گفته می‌شود روسی بودند هلاک شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اول نوامبر را روز اعضای ملی اعلام کرد. در انتخابات حکومت محلی پاکستان روز شنبه که 10 میلیون پاکستانی در آن اشتراک کرده بودند، درگیری‌های مسلحانه بین احزاب نواز شریف و عمران خان به وقوع پیوست که در جریان آن 11 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح گردید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر 5 روزه به کشورهای آسیای مرکزی امروز به بشکک مرکز قرقیزستان مواصلت کرد. وزیر خارجه آمریکا در حال به بشکک مواصلت کرد که قبل از این سفر گروه‌های طرفدار حقوق بشر و کمیته حمایت از خبرنگاران از او تقاضا کردند تا در این سفر در مورد حقوق بشر، آزادی بیان و رهایی محبوسین سیاسی با مقامات 5 کشور آسیایی صحبت کند. و سربازان ایالات متحده به زودی عازم سوریه می‌گردند تا در مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی کمک کنند.